أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه مجمعين. التنبيه الثاني، تنبيه أول در خاتمة استصحاب بيان شد، تنبیه دوم کفایت جلد دوم صفحه 309 می‌فرماین الثانی انه هل یکفی في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا إشكال. می‌فرمایند که خب قبلا در تنبیه اول اونا گذشت که استصحاب در جای جاری است که یقین و شک فعلی باشد، در وقت ایجاد استصحاب بالفعل هم من یقین داشته باشم به حدوث و هم شک در بقا. در این تنبیه بحث در این است که اگر شک در بقا علا تقدیر ثبوتش در سابق باشد، شک در بقا دارم اما یقین سابق به ثبوتش ندارم، احتمال میدم که قبلا ثابت بوده است و احتمالا بدم نبوده. در این جور فرعی اگر همین مسئله اثر شرعی یا عقلی داشته باشد، یعنی همین موردی که من الان شک در بقا دارم علا تقدیر ثبوتش در سابق، برای من الان اگر استصحاب جاری بشود در همین مورد اثر دارد یا اثر عقلی و یا شرعی. و می‌فرمایند اجرای استصحاب در این مورد اشکالون یک وجه بیان میکنند برای اینکه استصحاب جاری نیست، به خاطر اینکه یقین سابق ندارم من. علا تقدیرن، یعنی ممکنه در سابق وجود داشته باشه و حالا شک دارم در بقا، ممکنه اساسا نبوده، پس یقین سابق نیست. وجهی هم بیان میکنن برای این که استصحاب جاری هست، بعدا میفرماین طبق این وجهی که میگیم استصحاب جاری هست، در بسیاری از مسائل چه شبه حکمیه باشد چه موضوعیه، اجرای استصحاب مشکل دارد و با این وجهی که گفتیم استصحاب جاری می شود اون مشکل حل می شه. و اون مواردی که استصحاب دچار مشکل می شود اونجایی است که اون چه قبلن من معتقد بودم که وجود دارد به وسیله اماره شرعیه برام ثابت بشه، وجدانن برام ثابت نشده، خبر ثقه گفتم مثلا، ثقه گفت که نماز جمعه واجب است، حالا در اصل غیبت شک میکنم اون وجوب هست یا نیست. خب خبر ثقه که برای من علم آور نیست، احتمال بدم که حرفش مطابق با واقع باشه، پس در اصل غیبت شک دارم در بقای این وجوب و این وجوب وجوبی است که یقین سابق بو ندارم، علا تقدیرن ثابته. یا در شبهات موضوع یک خیلی مورد داره بیانه شرعیه گفت که مثلا این گوش حلال است. این بیانه مفیده علم که نیست. بعد شک کردن در بقای علیت. یا بیانه گفت این شی پاک است. بعد شک کردم در باقی و نظیر اینا. بعد وجهی که مرحوم آخوند در این تنبیه بیان می کنن برای اجرای استصحاب در آخر همین جلد دوم کفایه در همون دو صفحه به آخر که بحث تقلید از میت رو عنوان می کنن تقلید از میت جایز است یا جایز نیست در اونجا می فرمایند که عبارت اینه که فلا مجاله لاستصحاب ما قلده لعدم القطع به سابقاً. اگر کسی بگه که ما در وقتی که این مرشد زنده بود از او تقلید می کردن و تقلید از او جایز بود، حالا شک می کنم که اون جواز باقی هست یا نیست. استصحاب می کنم بقای جواز را. می فرمایند مجالی برای این استصحاب نیست. چون که من در همون زمان حیات یقین به این حکم که نداشتم. این نظر مجتهد برای من یک حجت بود. پس وجدانن یقین نداشتم. وظیفم پیروی بود. مجالی برای این استصحاب نیست. بعد می فرمان الا حالا ما تکلفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب فراجع این تنبیهی که میگه الا علی ما تکلفنا همین تمهید مکال عنوان کردیم که با وجه دوم اثبات میکنند که استصحاب جاریست و در اون آخر جلد دوم بگن یک تکلفه، با تکلف این موضوع ما اثبات کرده، ولی خیلی ساده نیست که استصحاب جاری باشه. در هر صورت برای توضیح مطلب که آیا این استصحاب اینجا خیلی هم محل ابتلاست، یقین سابق ما غالبا با اماره ثابت میشه، بخصوصا در شبهات موضوعیه. یقین وجدانی نیست چون بجه نگفته، چون سقه گفته است عمل میکنه. دو سه تا مقدمه اینجا یادداشت کردیم. مقدمه اول، مرحوم آل میلان رضوان الله علیه بفرمودن اشکالی که در این مبحث در این موضوع تنبیه دوم هست استصحاب جاری هست یا نیست، این اشکال مبنایی هست یعنی اشکال طبق یک مبنا هست و اون مبنای امامیه در باب حجیت طرق و امارات که قائل هستن که امارات بس خبر سقب اینها مفادشون حکم شرعی نیست، یا یک طریقی است به حکم واقعی در واقع واقع را اینا به ما نشون بدن. ولی احتمال خطا هم هست، طبق این مبنا هست که اگر متیقن به وسیله اماره ثابت شد و بعد شک در بقا کردیم، این اشکالی که در تنبیه بیان شده جاریه و باید حلش کرد. و اما بر مسلک تصویب که اون چه مشهد میگوید مطابق با واقع است و قولش حکم شرعی است، طبق این مسلک این اشکال دیگه جاری نیست، استصحاب جاری می شود. چون وقتی که اماره قائم شد بر این حکم یا بر این موضوع، مفاد اماره حکم است، برای این حکم شرعی است، پس عند شک، شک در بقا اون حکم قطعی قبلی دارن. دیگه شک در بقا علا تقدیر ثبوت نیست. شک در بقا حکمی است که یقین دارم به ثبوتش. پس موضوع این تنبیه دوم طبق مسلک امامیه هست. اونجاست که استصحاب به مشکل برخورد میکنه. اما طبق مسلک تصویب این حرف اونجا اصلا جاری نیست. مقدمه دوم.
اون حکمی که مماثلی که درست میشه، اون حکم مماثل در واقع همون اماره بیان کرده، یعنی اونم در واقع یقینه به اون که نداریم. درست یک حکم مماثل جعل شده بعد از اون، یعنی معدای اماره ما یک حکم جعل شده، اون حکم هم یقینی نیست، اون حکم زنیه دیگه. یعنی شما میگید اونم یقینه، فرقش در این باشه که اونجا اصلا حکم جعل نشده. این فرق بین اون مسلک اماره و مسلک مرحوم آخوند یا امامیه اینه که اونجا اصلا حکمی نیست، یعنی منجزه معذریت اونجا حکم هست.
خب علایان همین طبق مسلک تصویر حکم هست، من هم یقین دارم که این حکم هست. ببین کلام اینه که طبق مسلک تصویب مفاد اماره حکم شرعی است. آخه یقین دارم دیگه، من اماره قائم شده. آخه اجازه بدید، اماره قائم شد، مفاد اماره هم حکم شرعی است برای من. من هم یقین دارم که این حکم شرعی است.
شما یقین دارید شما فرمودید که اینجا اماره یا بینه میاد این حکم رو ثابت میکنه.
ببین کلام اینه که همین بینک مرتبه است که میگیم این طریق الالواقعه. نه. طریق الالواقع ممکن اشتباه بکنه. نه. که بحث همونجاست. اما اگر مفاد اماره و بینه اصلا حکم شرعی باشه، پس من یقین دارم این حکم شرعی الان اینجاست. یختی یقین دارم در زمان آیندم شک میکنم. مشکلی نیست اصلا. مقدمه دوم. مرحوم آقای میلانی میفرمودن باز در مفاد استصحاب، اصلا مفاد استصحاب چیه؟ پنج تا احتمال درش هست. یک، لا تنقض الیقین به شک، که در واقع بیان کننده مفاد استصحاب هست. یه احتمال اینه که شارع مقدس این یقین به حدوث که من قبلا داشتم اون رو یقین به بقا هم قرار میده. لا تنقض الیقین به شک، یعنی همون جور که یقین به حدوث داشتی قبلا، الانم ولو شک داری، در این حال لا تنقض الیقین به شک، یعنی الانم یقین به بقا داشته باش. بگونم واقعی. احتمال دوم، اینه که در زمان شک من احتمال میدم که اون متیقن قبلی باقی باشد، شارع مقدس استصحاب رو حجت کرده است یعنی همین احتمال بقا را اعتبار کرده است یقین به بقا. و به تعبیری همین احتمال را منجز همون حکم قبلی قرار داده، یعنی همون که قبلا یقین داشتی حکم برد منجز بود، لا تن قضل یقین، نه الانم یقین داشته باش حکم برد منجزه. سه احتمال سوم، اعتبر شارع اون مستصحب را الواقع لا تنقض الیقین بشک، یعنی اونی که استصحاب میکنی اون مستصحب را من واقع قرار دادم برات، پس نقض نکن. احتمال چهارم، اینه که لا تنقض الیقین معناش اینه که لا تنقض الیقین بالبقا، یعنی شارع در زمان شک جعل می کند حکمی را مثل همون حکم واقعی، لا تنقض الیقین بشک، کنه اینم است کنه فرموده اوجب تو علیکه مثله، مثل همون حکمی که یقین داشتی در ظرف شک برد واجب کردن. احتمال پنجم، این لا تنقض الیقین حکم طریقیان ینجز الواقع، که همون حکمی که قبلا برد منجز بود الانم برات منجز میکنن. وقت میفرمودن فرق بین احتمال چهارم و پنجمی که الان بیان کردیم با اون سه احتمال اول و دوم سوم فرقش اینه که در احتمال چهارم و پنجم در ظرف شک حکم جعل شده است، اما در سه احتمال اول حکم جعل نشده. پس خلاصه این که در این لا تنقض الیقین به شک که دلیل بر استصحاب هست، پنج احتمال درش هست با این بیانی که بیان شد. و بعد از این اشاره به حرف کفایه بفرما شدیشون، قهرن بحث ما در دو مقام خواهد بود. یکی این که مقصود صاحب کفایه از این ملازمهی که درست کردن برای اجرای استصحاب چیست؟ و دوم این که در وقت قیام اماره بر حدوث و ثبوت شیئی مشکل با چه کیفیت باید حل بشه که شهرش انشاءالله روز شنبه اگر زنده بودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.